الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اشکال و مناقشه ظاهرا سوم یا چهارم شد؟
سوم
چهارم میشه؟ مناقشه چهارم در باره مسلک تنزیل و این که لفظ نازل منزله معنا قرار میگیرد این است که هدف اصلی از وضع یک لفظ برای یک معنایی این است که ما در خارج یک چیزی به عنوان دال و دلالت کننده داشته باشیم و یک چیزی به عنوان مدلول و دلالت شده داشته باشیم. و چون این واقعیتی نیازمند به این است که دو طرف مستقل از هم که یکی دلالت کننده باشد و دیگری دلالت شده باشد داریم و این واقعیت با ادعای تنزیل و این که لفظ به منزله معناست و ادعای هویت و یکی بودن لفظ و معنا سازگاری ندارد. الا این که کسی بگوید تنزیل و هویت دو قسم است، یک تنزیل و هویت خارجیه که در این نوع و این قسم منزل و منزل و علی واقعا اتحاد دارند، چیزی جدای از هم نیستن، مثل جان و جسد. قسم دوم تندیل و هویت اعتباری است، یعنی اعتبار کنیم شیئی را به منزله دیگری. در این نوع می تواند دو چیز جدای از هم باشند دو طرف وجود داشته باشد، که احدهما دال و دیگری مدلول قرار بگیرد، در این حالی که وحدت اعتباری آنها محفوظ است. و اما اشکال پنجم و آخرین مناقشه، مثل همین لفظ، مثلا ممکنه کسی بیاد بگه که آقا ببینید لفظ و معنا وحدتشون وحدت اعتباری است، وحدت خارجی که نیست. ما میدونیم لفظ یک حقیقت است، معنا هم یک حقیقت جدای از لفظ است، ولی ما آمدیم اعتبار کردیم لفظ رو به منزله معنا. مثل آینه ای که آینه غیر از صورت است، صورت در آینه هم غیر از صورت است. صورت در آینه چیزی جز نور نیست که منعکس شده، ولیکن ما میاییم میگویم این صورت موجود در آینه ناظر منزله همین صورت خارجی است، در این حال که دو تا هستن، در این حال که دو حقیقت خارجی هستن، لذا اون میشود مرآت، این میشود مرآ به این تعبیر. لذا وحدت اعتباری بین اینها منافاتی با این که دو حقیقتی باشن که بتواند احدهما دال و دیگری مدلول باشد ندارد. درست شد؟ و اما اشکال اساسی و پنجمی که در اینجا راجع به این مسلک موجود هست این است که تنزیل یک لفظ به منزله معنایی متفرع بر آن است که منزل و تنزیل کننده و معتبر اولاً ادعا نماید این لفظ به منزله معنا هست، بعد لفظ را به منزله معنا قرار بدهد. و ما در اوضاع الفاظ موجود در خارج می‌بینیم که لفظی را اختصاص به معنای می‌دهند بدون اینکه قبل از آن واضح ادعا کند این لفظ به منزله معناست. مثلا پدر نامی را برای فرزند مولودش اختصاص می‌دهد و وضع می‌کند بدون اینکه قبل از این اختصاص ادعا نماید یا توجهی بکند به این که این لفظ به منزله پسرش می باشد. شما ملاحظه بفرمایید، مثلا همین اسمهای متعددی که الان وجود دارد فقط تنها منشأ اختصاصش یا علاقه است یا تخییر است، اختیار یک نام یعنی برای اظهار یک معنا و یک بچه است. بسیاری از الفاظ هیچ نوع مناسبت با معانی افراد نداره، اما در این حال وضع میشه، اختصاص داده میشه برای معرفی اون شخص. آیا قبلش هر یکی از من و شما اول میاییم مثلا میگیم این لفظ منزله بچه‌مون باشه، بعد از اینکه تنزیل رو توجه بهش میکنیم اون وقت میاییم نازل منزله میکنیم؟ اصلا و عبدا چنین نیست و همینطور در سایر الفاظ. فعلا خواستان نتیجه بحث تا اینجا این میشه که بنابراین این ادعا که بگوییم حقیقت وضع تنزیل لفظ به منزله معناست یا بگوییم حقیقت وضع اعتبار هویت بین لفظ و معنا می باشد، با توجه به مناقشاتی که عرض کردیم مردود و غیر قابل قبول است. این در حقیقت شد مسلک دوم در بحث وضع، که مسلک اول نظر مشهور بود که گفتن وضع یعنی تخصیص اللفظ بالمعنى. محقق خراسانی فرمود آقا تخصیص اللفظ بالمعنى اون وقت مشکلش در این میشه که ما فقط وضع رو بگیم وضع چی داریم؟ تعیینی داریم، اون وقتی که وضع تعیینی رو شامل نمیشود، لذا جامع نیست این تعریف رو شما ذکر کردید. خود محقق خراسانیش فرمودن در تعریف آمدن گفتن بهتر اینه که ما بیاییم بگیم نه الوضع و اختصاص اللفظ بالمعنا. اختصاص هم شامل اونجایی میشه که تخصیص صورت گرفته باشه، یعنی به واسطه یک شخص لفظ برای معنا وضع شده باشد، و هم شامل اونجایی میشه که بر حسب کثرت استعمال این اختصاص حاصل شده باشد. پس هر دو قسم را حضرت امام، البته یادم نیست به عنوان حضرت امام گفتم یا نه، ولی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اشکالی بر این بیان ایشون داشتن. چه اشکال بود؟ یادتون باشه؟ اشکال این بود که اختصاص لفظ به معنا چیه؟ اختصاص لفظ به معنا ثمره وضع است، نه خود وضع. وقتی ما میایم لفظ را وضع میکنیم برای معنا، این لفظ اختصاص به معنا پیدا میکنه. حالا منشأ وضع، وضع تعییری باشد یا تعیونی. پس این که شما گفتید معنای لفظ اختصاص است، اختصاص لفظ به معنا ثمره وضع است، ثمره عملیات وضع است، نه حقیقت خود وضع. لذا مسلک اول در حقیقت مردود بود، مشکل داشت. نه البته مشکل که یعنی در واقع خدمت شما عرض بشه، اشکال مهر خراسانی به مسلک اول چی؟ رد شد. حالا باید برسیم ببینیم میتونیم از همون مسلک اول دفاع بکنیم، چون هنوز تا به الان ایراد به مسلک اول چی؟ نگرفتیم. ما مسلک دوم رو که بحث تنزیل لفظ و منزله معنا بود مطرح کردیم، مناقشاتش هم ذکر کردیم. خب اما نظریه سوم درباره حقیقت وضع این است که وضع عبارت است از یک نوع تعهد و التزام نفسانی به اختصاص لفظ به معنا. این نظریه را ابتداءً محقق نهاوندی در کتاب تشریح الاصول و محقق رشدی در بداء الافکار، بداء الافکار و محقق حائری در درر الاصول و محقق خویی در محاضرات ذکر کردن و انتخاب نمودن. و به نحوی محقق عراقی در مقالات الاصول با یک تفسیر این نظریه را می‌پذیرد. محقق عراقی می فرماید اگر منظور شما از تعهد و التزام نفسانی این است که لفظ قالبی برای معنا قرار داده می شود، لفظ مظهر و مبرزی برای معنا قرار داده می شود و قالب قرار دادن لفظ برای معنا مبرز و مظهر قرار دادن لفظ برای معنا وضع است. این سخن سخن صحیح است. محقق عراقی، محقق حائری، محقق حائری در تبیین این نظریه می‌فرمایند اگر دو امر وجود داشته باشد که هیچ علاقه و هیچ سنخیتی میان اون دو امر نیست، ایجاد ارتباط بین این دو امر امکان ندارد، همونطوری که ایجاد ارتباط بین دیوار انسان ممکن نیست، از طرفی لفظ و معنا هر یک از آنان چیزی جدای از هم دیگر می باشد. زیرا هر کدام از مقوله‌ای دون مقولت اخرى است. معنا جوهر است، لفظ عرض است. با توجه به تباین این دو، یعنی لفظ و معنا، ایجاد علقه بین این دو ممکن نیست. تنها راه چاره آن است که واضح تعهد بدهد و التزام پیدا کند که فلان معنا را به سبب فلان لفظ به دیگران تفهیم نماید. در حقیقت واضح به مخاطبین تعهد و التزام می دهد که هرگاه من فلان لفظ را استعمال نمودم مراد از آن فلان معناست، و الا فی نفسه میان این لفظ و معنا هیچ علاقه موجود نیست. این در حقیقت ببینید مثل این میماند که یک صاحب کارخانه میاد برای کارمندان خودش یک سری قوانین رو جعل میکنه، برای ارائه این قوانین که معانی میباشد علاماتی رو وضع میکنه. مثلا میگه که آقا اگر من در فلانجا علامت سبز رو روشن کردم، معنای این حرف من اینه که دیگه تعجیب، اگر قرمز رو روشن کردم معناش اینه که چی؟ باید کار، اگر زرد رو روشن کردم یعنی استراحت مختصر داره. این وضع دیگه، یعنی یک التزام است بین اون صاحب کارخانه در تفهیم معنای تعطیلی کامل، مرخصی موقت و مشغول به کار شدن. اگر ما این چراغ‌ها رو برداریم بیایم لفظ بگذاریم، بگه آقا فلان لفظ رو که من آ رو مثلا گذاشتم، لفظ آ یعنی مشغول به کار بودن، لفظ ب یعنی چی؟ مرخصی موقت، لفظ جیم یعنی این که چیار کنید؟ شما تعطیلید. ببینید اینجا وضع کرده این آقای صاحب کارخانه لفظ آ را برای تعطیلی، لفظ اون یکی رو برای معنای دیگه. اما این وضع چیه؟ آیا بین آ و تعطیلی آیا مناسبتی وجود داره؟ آیا بین جیم و عدم تعطیلی مناسبتی وجود داره؟ نه خیر، بلکه این تعهدی است که واژه این لفظ به مخاطبین میدهد که هرگاه من این لفظ رو ارائه کردم شما از او این معنا رو بفهمید، غیر این معنا رو چی؟ نفهمید. لذا اگر این لفظ رو من اشتباهاً هم ارائه کردم شما این معنا رو فهمیدید، دیگه معذورید، چون من تعهد دادم دیگه که این لفظ چی بشه؟ ارائه دهنده این معنا باشه. چطوریه؟ تا اینجاشه؟ خوب. بعد خب خب حالا ببینیم دیگه، بس حب کنیم. محقق خویی به صورتی مفصلتر وارد این میدان و دفاع از این نظریه می شود. ایشون بحث را در دو مرحله پیگیری می کند. اولا سه دلیل در دفاع از این نظریه ارائه می دهد. ثانیاً چهار ثمره برای این نظریه طرح می‌کند. اما ادله ایشون در دفاع از این نظریه چیست؟ دلیل اول این است که می فرماید وجدان هر انسانی نظریه تعهد و التزام را تأیید می کند. چون واقع مطلب این است که هر کسی که اسمی را برای موجودی وضع می کند، در حقیقت متعهد می شود که اون موجود را به وسیله اون لفظ به مخاطبین تفهیم کنند. دلیل دوم این است که این نظریه با هدف از وضع الفاظ برای معانی کاملا انطباق دارد. چون همه عقلا این مطلب را تأیید می کنند که غرض از وضع چیزی جز تفهیم و تفهم نیست. و لازمه ذاتی التزام و تعهد به تفهیم معنایی به وسیله لفظی عبارت است از تفهیم. دلیل سوم این است که کلمه وضع در خود لغت به معنای جعل و اقرار است. نظام میگوین القوانین الموضوعه، یعنی معانی که جعل شده است. تا این قوانین مورد عمل قرار گیرد، و در واقع ثمره جعل التزامی بین جائل و مجهول له است. اگر ما وضع را در اصطلاح به معنای التزام به تفهیم معنا بگیریم، این تعریف اصطلاحی با تعریف لغوی وضع به معنای جعل، با تعریف لغوی وضع به معنای جعل کاملا سازگاری دارد. درست شد؟ حرف خوبیه نسبتا دیگه. ما بیاییم بگیم پس وضع هم تعهده، تعهدیست که واضع و اختصار زنده لفظ ابراز میکند و میدهد برای این که معنایی را به وسیله او ابراز شود. یعنی تعهد بین واضع و مخاطب. خب چه اشکال داره بگیم او الوضع هو تعهد، الوضع هو الالتزام الحاصل بین الواضع والمخاطب به تفهیم لفظ للمعنا. این ادله سگانه هم که آقای خویی مطرح فرمودن چی وجود داره. حالا اگه کسی جواب داد اینو الان وقت دیگه معلوم میشه که بله دیگه فعلا باید کم کم رساله رو درشو ببنده و دیگه فتوای خودش رو عمل کنه. بعد آقای خویی، حالا اینو دیگه این روزی که نمیدونیم مطالعه هم بکنید انشاءالله، آقای خویی خوبم قشنگم انصافا در این باب وارد بحث شده در محاضران، بعد از این حرف میگه آقا ثمره این نظریه چیه؟ ما اگر همچین نظریه ای رو در بحث وزن بپذیریم چه آثاری دارد؟ آثار اصولی یا فقهی که قاعدتا همیشه مترتب میشه، ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ ولذا بسیاری از مبانی آیه خویی در فقه حول همین نظریه داره میچرخه که اگر همین نظریه رو نداشت قاعدتا در فقه انظار دیگه ای رو ارائه میکرد. نظاست که بحث وزن واقعا مؤثر در اصول فقه، هرچند خیلی به راحتی ازش میگذرن و رد میشن. شاید مثلا بعضی حتی در درس خارج بس چهار جلسه هم بحث وزن رو دیگه خیلی بخوان اقسام وزن رو بررسی کنن چفش جلسه مثلا، ولی خود حقیقت وزن خیلی مورد روش مانور داده نمیشه که منشأ اثر جدیست که اوائلم عرض کردیم چه آثار رو میتونه در خود اصول بگذاره. ایشون آثار رو بر نظریه خودشون مترتب میکنن و ذکر میکنن، مطالعه بکنید که انشاءالله فردا، فردا چهارشنبه؟
نه
هنوز سه شنبه کردیم قضا داشته یه تحتیل. بله ولی خب شنبه هفته انده و تحتیل هم شهادت امام حسن مجتبی هفتم سفر آخه قویه، خیلی هم قوی تازه از 48 قوی تره هفتم سفر. بله بزا حتما تحصیل میشه شنبه هفتمه دیگه، هفتم نیست بگه هفتم سفر
امروز با
خب دیگه بله میشه هفتم دیگه رو شنبه همینطور باشه. بزا از همین الان خوشحال باشید که با سری تحصیل بگه